بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خب بحث اون در بیعت بود که آیا چه نقشی در مسئله ولایت امر و اطاعت از ولی امر داره. خلاصه اون چه که جلوتر بحث کردیم این بود که خود ادله‌ای که داریم نسبت به ولایت امر پیامبر و ائمه علیهم السلام، تحقق ولایت امر را برای اونها منوطی به چیزی نکرده. چه پیامبر النبی اولا بالمؤمنین فرمودند و چه حضرت امیر و سایر ائمه علیهم السلام من الآیات و روایات. بنابراین پیامبر ولی امر است، مردم بخوان یا نخوان خدا قرار داده، ائمه علیهم السلام همینطور، و همینطور اطاعت از اونها واجبه به حسب اون چه مفاد آیات و روایات. بعد گفتم خیلی خوب، حالا این ولایت شرطیت برای فعلیت ولایت، بیعت شرطیت برای فعلیت ولایت و یا وجوب اطاعت نداره، اما آیا اثر و نقشی داره یا نداره؟ از این جهت گفتیم حالا اینو ببینیم که چجور جرایان، و طبعا اثر و نقشش به این معنا که ولو اینکه ولایت امر برای پیامبر و امام هست، اما در این و اگرم بیعتی نشه هم ولی امرند و هم اطاعتشون لازمه. اما در این حال آیا اطاعت چی بیعت خودش یه چیزیست که این اثر رو که نداره اما یه خاصیت شرعی برش مترتب هست یا نیست؟ اینو میخواستیم بررسی بکنیم. عرض کردم که این بررسیش یکی به لحاظ آیات شریفی قرآن است و یکی هم به حسب روایاتی که در باب بیعت متفرقن و زیادم هست، شاید 100 تا روایت بیشتر برسه وارد شده، که بخوایم ببینیم که آیا بیعت کردن خودش واجب باشه، مطلوب باشه یا نباشه. ولی اون که فعلیت ولایت منوطش نیست، اطاعت هم منوط نیست، اما در این حال یه تکلیفی باشه که مردم نسبت به پیامبر و امام بیعت کنن باشه با اون کسی که ولی امر است. یکی دیگر هم این که حالا اگر بیعت کردن، بیعت چه اثری داره؟ آیا بیعت که شد یک کاریست که اثر شرعی برش مترتب نیست یا اینکه مترتب است؟ آیات شریفه رو که عرض کردم در 4 آیه مبایعه وارد شده. این 4 آیه 3 تا از آیاتش رو گذروندیم، 2 تاش در سوره فتح بود که مربوط به بیعت رضوانه، که پیامبر بزرگوار وقتی در سنه 6 هجری ظاهرا تشریف بردن برای مکه و اونجا عثمان رو فرستادن که برن در بین مکیان مطالبی رو صحبت بکنن، شایع شد که عثمان رو کشتند. حضرت تصمیم گرفت که با اونها بجنگه و قبل از جنگ از مردم بیعت گرفت که آمادگی داشته باشن برای این جنگ دیدن. مردم آمدن با حضرت بیعت کردن و خداوندم از این بیعت لقد رضی الله عن المؤمنون علی المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره تعریف کرده و فرموده است که ما الطافی هم بر شما داریم. دنبالیم 2 آیه در سوره ف... فتح بود که عرض کردیم از این دعایه گرچه ممکن است استفاده بشد که حالا که بیعت کردن باید بهش عمل کنن، اما اینکه این بیعت شرط فعلیت ولایت پیغمبر باشه و اگر این بیعت نشه وجوب اطاعت نداشته باشه نیست دوش اصلا. باید کار خوبی است که تعریف کرده قرآن شریف ازش. این دعایه بود که دلالت بر خلاف اطلاق ادله دیگر که و یا آیات یا روایات دیگر که امام و پیامبر ولی امرند بگه منوط است به بیعت نداشت، کما این که اگر تا بیعت نکنه وجوب اطاعت نیست اینم نداشت، لذا مدلول اون ادله سر جا خودش هست. یه مورد سوم هم بیعتی بود که در سوره ممتحن ظاهرن آخر سوره ممتحنه بود که خداوند پیامبر فرموده بود زنها که اومدن با شما بیعت کنن اب نداره باشون بیعت کن، منتها بیعت بکن که اینها به اعمال شرعیشون عمل کنن، به وظایف شرعیشون بدرفتاری نکنن، خلاف شرع نکنن در برخورد با شوهرهاشون، آخرش هم ولا یعصینک فی معروف فبای اذا جاء المؤمنات یبایعنک، وقتی اومدن که با تو بیعت بکنن بیعت بکن باشون. اینم یه آیه بود که این آیه هم نداشت که بیعت لازمه بر زنها، اونا اومدن با تو بیعت کنن تو هم مثلا ابا نکن از بیعت، اما این که تو این آیه ازش استفاده بشه که اگه بیعت نکردن تو ولی امرشون نیستی، یا این که وقتی بیعت کردن اون وقت برشون لازم است از دستورات تو عمل کنن، این توش نبود. پس این آیه هم که بیعت داشت دلالت بر احد الامرین که از اطلاقات ادله و یا صریح بعضی از روایات که خوندیم استفاده کردیم بیعت شرطیت ندارد، این خلاف او دلالت نداره. اما خب خود بیعت رو ذکر کرده تا ببینیم اثری برش مترتب یا نه. اونی که از آیات و روایات استفاده کردیم این مبایعی که اینجا آمده دلالت بر خلاف او نداره. حالا مورد چهارمی هم گفته شده است که این بحث امروز اومده. اون مورد چهارم آیه است که در سوره توبه هست، که این آیه رو که در سوره توبه هست مبایعه درش آمده و بعضی از آقایون علماء اهل سنت هند اینها گفتن این مبایعه که اینجا هست همون بیعته. حالا این آیه رو میخوام ببینیم اینطور هست یا نه، و اگر باشه آیا دلالت بر این که فعلیت ولایت منوط به بیعته یا وجوب اطاعت منوط به بیعته داره یا نداره. آیه شریفه که عرض کردم در سوره توبه هست این آیه 111 از سوره توبه است. نه ظاهرا نمیشه استفادهش برای اصلا که اینا اومدن باشون همچی بیعتی بکن، اما اگر اینها بهشون بگوین بیعت رو بکنن، اما اگه بیعت نکنند این جهت رو که اگر بیعت نکردن زنها با این قسمت تو ولی امرشون نیستی، همین فهم نمی کنن همین ولی امرشون نیستی، یا اگر بیعت نکنن برات واجب نیست، بر اونها واجب نیست دستورات عمل کنن، این توش نیست. یعنی آیه کیفیت بیعت رو ذکر میکنه، اما اگر توی بیعت اونها این شرط نباشه اونا وجوب اطاعت برشون نیست، درش نمید در نمید از آیه شریفه، بلکه کیفیت بیعت رو ذکر میکنه که اونجا تکرار میکنیم اونجا اول دارد که فبایعهن علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یعتین به شیئن یفترینهو بین عیدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف، اون قسمت های اول که همش دستورات الهیه، اصلا مربوط به ولایت امر نیست. این آخری ولا یعصینا که فی معروف، اینم جزء بیعتت قرار بده، اما دلالت کند که اگر اینها بیعت نکردند برشون واجب نیست اطاعت، دلالت نداره. این توی بیعت با اونها این کارو بکن، خب این کاریست که انجام میگیره. اما اگر اونا اومدن، تازه اونها اومدن، اذا جاء المؤمنات یبایعنک، وقتی زنها اومدن با تو بیعت کنن، اینطور باشون بیعت کن. اما حالا اگر اینها نیومدن بیعت بکنن، تو ولایت نداری. یا اگر با این جهت نپذیرفتن، نه اینطوری باید بیعت بکنن، اگر اینطور حاضرن بیعت بکن باشون بله کن. اما اگر اینها بیعت نکردن، وجوب اطاعت از تو ندارن، از آیه در نمیاد. این بود که عرض کردم که یا وجوب اطاعت ندارن، یا اصلا تو ولی امر اونها نیستی، این از آیه در نمیاد دیگه. اون آیه تمام. این آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، همانا خداوند خریده است از مؤمنین جانها و مالشون رو و اموالشون رو. اشترا، حال بعضی ها گاهی ممکنه معنا کنن این خدا آماده خریدن است، آمادگی توش نیست. ان الله اشترا، اشترا فعل ماضیه، یعنی خدا اینجوری اصلا خریده از مؤمنین انفس و اموال را، نه آماده است بخره. یعنی که انه این بیع، این بیع و شرا واقع شده. اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا خریدار است، خریده است. اشترا یعنی خریده است. نه و محیات محیان لان یشتریه، این نیست. خداوند خریده است از مؤمنین جانها و مالهاشون رو، به ان لهم الجنه، خریده است خدا، یعنی جال مال مؤمنین مال خودشون نیست، مال خداست. اشترا مجانی هم نیست، بیع خریدن و فروختن همیشه یک مسمنی و ثمنی هست، چیزی فروخته میشه در مقابل چیزی که انسان میگیره. خداوند هم خریده است از مؤمنین انفس و اموالشون رو، به ان لهم الجنه، در مقابل اینکه اینها بهشت براشون هست. یعنی که انه انسان این طوری است که باید خودش را ملک خدا بدونه، اموالش رو هم اموال خدا بدونه، که به صورتی که اشترا، یعنی اصلا از کنه از ملک او خارج شده و جانش هم از اینکه در اختیار او باشه خارج شده، مال خداست. خدا چی بهش داده که این جان و مال رو خریده؟ به ان لهم الجنه، بهش براشون هست. پس آدم باید مال جانش رو ملک خدا بدونه. ملک خدا شد، حالا خدا فرموده است که برو به جنگ، چشم، و ابزار جنگی رو هم خودت تهیه کن و برو که اموال باشه، چشم. به ان لهم الجنه، در مقابل این یقاتلون فی سبیل الله، قتال میکنند در راه خدا. یعنی این قتال با جان خودش هست، اما جانی که ملک خداست. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون فیقتلون، میکشن افراد رو که مقابلشون هستند و با اسلام مخالفند، فیقتلون و یقتلون، یا خودشون به شهادت رسیده میشن. باشه، این مسئله نیست. یعنی خب جان ملک خداست، خریده خدا و مالش هم ملک خداست. وعدن علیه حقا، این وعده ایست بر خداوند، وعده راست و درست، حق که ناروا نیست. فت توراته و الانجیل و القرآن، که این وعده حقی است علیه خدا، علیه خدایی که خدا باید بهش رو بده دیگه. جان و مال من اگر مسلمان هستم ملک خدا. وعدن علیه حقا، وعدن علیه بر عهده اوست، وعده حق که باید عمل بکنه. فی توراته ولی انجیل ولی قرآن، جلوتر هم یعنی بوده، هم در کتاب حضرت موسی، هم حضرت عیسی، هم در قرآن. و من اوفا به عهدهی من الله، کی وفا کننده تر است به عهد و پیمانی که بسته است؟ از خدا وفا کننده تر، یعنی خداوند اون وفا، اون وفایی رو که باید بکنه که جان انسان و مال انسان رو خریده در مقابل ان له الجنه، وعده ایست که خدا داده و بهش وفا میکنه. و قهرن ماها هم که انسان ها هستیم باید وفا بکنیم. و من اوفا به عهدهی من الله، خب این مفاد آیه تا اینجا که خریدی از طرف خداونده، لابد فروشی هم که مسلمان ها آمادگی داشتن از طرف انسان ها هست، خدا هم به وعده خودش وفا میکنه، قهران شما هم فیقتلون و یقتلون باید عمل کنید. وقت یقتلونش که فقط جنبه جانیشه، ولی واقعش نسل جنبه مالی هم بوده که در اون آیه شریفه که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، آدمایی که مینشینند و به جنگ کاری ندارند، غیر اولی الضرر که ضرر هم برای اسلام ندارند و در جنگ شرکت نمی کنند، لا یستوی اینا مساوی نیستن، و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، و کسانی که جهاد میکنن هم با مالشون هم با جانشون، یعنی جان رو تحویل خدا میدند و مال هم میدن. چه این مسئلهیه که در زمان ما تطبیق بر بسیج میکردند و میکنند، از آیات استفاده میشه که اصلا اصل ارتشی که برای اسلام بوده، خیلی هم قرآن روش پافشاری دارد و ازشون تعریف میکنه، اشخاصی هستن که والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اموال اینا هست، اما اموالیست که این آیه میفهمن اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم. اون وقت بعدا اینا مساوی نیستن، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین ظاهرا علی القاعدین اجرا عظیما در سوره نساء. این آیه شریفه که مال را هم خودشون مصرف میکردن برای اینکه هدف اسلامی رو پیش ببرند، و این تطبیق میکنه در زمان ما که حساب بکنیم، نه تطبیق میکند بر ارتشیان و یا سپاهیان امروز، نمیخوام بگم اینا ارزش ندارن، ولی اون چیزی که بیشتر مورد عنایت خداوند هست که بالخصوص بهش توجه فرموده این است که مردم موظف بودند و این کارو میکردن، هم جان را آماده میدادند و هم اموال را هم خودشون تامین میکردن، کمایی که در مسئله جنگ هم بسیار همین دفاع نظامی که ما داشتیم، جنگ تحمیلی همین بود دیگه، مردم خودشون بچه هاشون خودشون میرفتن جبهه، بعد امکاناتی هم که نیاز داشتن براشون میفرستدن. و من سراغ دارم مکرر این طور بودن، کسی که خودش خیلی حسابی با خدا و پیغمبر و این کارا نداشت، تا پسرش رفت جبهه و پسر برادرش و هر دوشون شهید شدن، با هم آوردن، عرض کنم که دفنشون کردن و تشییعشون کردن و اینها، پسر مرد، به شهادت رسید، پدر همون موقع را افتاد برای اینکه امکانات برای جبهه می برد، و البته الحمدلله پدر هنوز زنده است و پسرش هم حدود 20 سال شاید بیشتر باشه، بله سال 68 امام رضوان الله تعالی علیه تحمیل جنگ تحمیل و قطعنامه شو پذیرفتن، زمان مثلا حالا 65 66 اون وقتا بوده که اینو، تا حالا پسر پدر زنده است و پدر اون یکی دیگرشون از دنیا رفت. به هر حال مقصود این که این آیه شریفه اشترا من المؤمن اموالهم و انفسهم و من اوفا به عهده من الله، کی وفا کننده تر است به عهدش از خدا. خب اینجا که تا حالا کلمه مبایعه نبود توش، خدا خریده اموال و انفس را، بعد این جمله اواخر فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، مجدگانی باد شما را به این بیعی که مبایعتم به، مبایعه کردید با او، و ذالکه هو الفوز العظیم، این فوز عظیمی است که انسان خودشو به خدا بفروشه، مالش هم بر خدا قرار بده در مقابل این که بهش باشه. اینجا این کلمه بایعتم به رو خود راغب در مفردات که عرض کردم راغب آدم دقیقی است در تبیین مفردات قرآن شریف و لغات قرآن، اینجا بایعتم رو ایشون به معنی هم مبایعه گرفته، یعنی بیعت کردن، که اینطور معنا کرده فستبشروا مجدگانی باد شما را به این بیعی که بایعتم به، این بیعی که این بیع همون است که شما جان و مال تو فروختی در مقابل اینکه بهش برات تو باشه. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، که مبایعه کردید با او. ایشون گفته این مبایعه همون بیعته. این عبارتی رو که عرض کنم که اینجا از مفردات اینجاها نقل کردم من این است، قال الراغب فی المفردات و قوله از عزوجل فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، این بایعتمش را بود، اشارتون الی بیعت الرضوان، اشاره به بیعت رضوان است. یعنی این بایعتم اشاره است به اون بیعتی رو که مردم در مکه با پیغمبر کردن که با مشرکان مکه بجنگن، در رابطه با اینکه نقل شده بود شایع کرده بود که عثمان رو کشتن. این بایعتم رو به اون مبایعشون، اشارتون الی بیعت رضوان المذکوره فی قوله تعالی لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره و الا مازو کره، و باز اشاره است الا مازو کره فی قوله تعالی ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، به هر دو گرفته، هم به این ان الله من الله اشترا من المؤمنین انفسهم، هم به این اشترایی که اول آیه هست، هم به اون بایعتمی که در بیعت رضوانه. این رو روی این حساب، این آیه رو هم از آیات گرفته است که این مبایعی که در ذکر شده به معنای بیعت کردنه. منتها خب به نظر میاد این تعین نداشته باشه. چه دعایی داریم که ما مبایعه رو هیچ وقت به معنای اصلی لغوی خودش که به معنای بیعت کردن با هم نباشه نگیریم. مبایعه یعنی با هم دیگر معامله، بیع و شرا کردن. فاستبشروا مژدگانی باد شما را، یا بشارت و مژده بگیرید به این بیعی که شما با خدا کردید. بایعتون یعنی با خداوند مبایعه کردید. مبایعتون همین بوده است که شما جانتون دادید به خدا در مقابل اینکه بهشت مال شما باشه. این معناش نیست که، معلوم نیست معناش این باشد که این مبایعه به معنای بیعت کردن باشه. فلذا این آیه چهارم رو که جزء آیاتی که مبایعه به معنای بیعت کردن درش اومده معلوم نیست از اون آیات باشه، و دلالت بر این که راجع به مبایعه بیعت کردن با یکدیگر حکمی فرموده باشه ظاهرا نداشته باشه. این مطلب رو از فرموشات مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرشون استفاده میشد، از بعضی آیات هم، بعضی روایاتی هم که هست از این چند مطلب استفاده میشه که اینجا من آوردم. حالا فرض کنید باشه که اولا فاستبشروا ببیع بشارت بگیرید شما به این بیعی که با خدا بستید، به همین معامله کردید، نه به مبایعی که انجام دادید. این اولا که پس این آیه مبایعه را به معنای بیعت کردن دلالت نداره تا ازش بخوام چیزی بگیم، برخلاف آیات و روایاتی که بیعت را گفت براشون ثابته، وجوب اطاعت از اونها براشون ثابته، بخواد چیز خلاف اونها بگیم اصلا بیعت نداره. این اولا. حالا ثم فرضنا نه همینطوریست که مفردات راغب در مفردات گفته شما مژدگانی باد شما را، یا مژده بگیرید شما در مقابل این بیعی که شما با اون مبایعه کردید با خدا. خب این مبایعه با خداست، اما اینکه مبایعه با خدا گفته باشه، ایشون گفته اشاره به بیعت رضوان است، از کجا؟ بلکه به طور کلی می‌فرماید که انسان‌ها این طور هستند که خودشون رو تحویل خدا دادن و خودشون رو ملک خدا می‌دونن، اموالشون رو ملک خدا می‌دونن، ولذای که یقتلون فی سبیل الله، یقاتلون فی سبیل الله، قتال و جهاد میکنن، فیقتلون و یقتلون بعدن علیه حقا. این نسبت به اینکه با انسان با خدا باید یه هنچی این طور خودش رو بداند، مبایعه با خدا ببنده، خداوند بهش را به انسانها بده و انسانها هم جان و مال خودشون رو در مقابل خداوند تسلیم بکنند. اما اینکه با پیامبر باید این طور بیعت رو بست نداره که. درست است که در آیه شریفه بیعت رضوان فرمود که ان الله وقد لقد رضی الله عن المؤمنین این از یبای اون که تحت شجره فعلم ما فی قلوبهم، و دست اینها دست خدا بود، تعبیرات کرده درست. اما اینکه این آیه هم مقصود این باشد همون بیعت رضوان را دلالت بکند، از کجا دلالت بر این نداره که تا به این بیعت با پیغمبر، بلکه انسان باید در مقابل خدا این طور باشه که خودش را، جانش را و مالش را ملک خدا بدونه. خدا خریداری کرده در مقابل اینکه بهش رو بده. اما اینکه با پیغمبر تو باید بیعت بکنی، اونا وقتی بیعت کردی تازه فعلیت ولایت براش میاد یا وجوب طاعت براش میاد، از این آیه در نمیاد تا بگیم این آیه یک مدلولی داره برخلاف اونچه که از آیات دیگر، از النبی اولا بالمؤمنین و یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم استفاده کردیم. بنابراین این آیه چهارم هم اولا مربوط به بیعت بودنش معلوم نیست، بر فرضی هم که به بیعت باشه بیعتش با خدا، نه اینکه بیعت با رسول رو متعرض باشه و تازه حکمی را که فعلیت ولایت هست بر این بیعت مترتب کنه و یا وجوب طاعت برش مترتب کنه. این چهار تا آیه است که در مورد بیعت داشتیم که ظاهراً اون سه آیه اولش بیعت رو دلالت میکنه و هیچ کدومش در این حال چهارمی رو بگیم دلالت بر این که فعلیت ولایت پیامبر یا امام علیه السلام بر بیعت مترتب است دلالت نداره و وجوب اطاعت از اونها هم بر بیعت مترتب دلالت نداره. این آیاتی است که در قرآن شریف راجع به بیعت ما داریم. عرض کنم که و اما روایات، بنابراین کم نگذاشتیم از آیاتی که در قرآن راجع به بیعت حتما مسلم است که هست یا گفته شده که هست، دلالت بر متوقف بودن فعلیت ولایت بر بیعت یا وجوب اطاعت از ولی امر بیعت نداره. اما در مورد روایات، در مورد روایات هم عرض کنم که یه مطلب که ممکنه بحث بشه این باشد که روایات دلالت کند که اگر بیعت نکردی ولایت هم برای ولی امر نیست یا وجوب اطاعت بر اون نیست. این یه بحثه، این بحثش همونیست که گذشت، یعنی چند تا فرمایش از حضرت امیر سلام الله علیه بود در نامهایی که به معاویه معمولا نوشته بودن یا در کلامی که با حضرت امام حسن مجتبی داشتن، از اونها چه بسا استفاده می شد این مطلب که اونجا گفتیم از این روایات ممکن استفاده بشه، اما در مقابلش روایات زیادی داریم و نصوص آیات شریفه و روایات دیگری داریم که دلالت میکند فعلیت ولایت بر اونها هست. این گذشت، لذا اینو نمیخوایم الان دیگه تکرار بکنیم که بگید بفرمایید که اونی که بحث کردید مفصلا بحث کردیم، بلکه میخوایم ببینیم که آیا در روایات ما دو تا مطلب بخوایم بحث کنیم. در روایات ما آیا روایاتی داریم که دلالت کند که لازم است که انسانها با ولی امر بیعت کنند، اگرچه بیعتم نکنند، باز اینو من تکرار میکنم، اگر بیعتم نکنند ولایت اونها فعلی است و اطاعت از اونها لازمه، اما در این حال همونطوری که خدا نماز لازم کرده لمصالحه و ممکنات ما همه مصالح هم ندونیم، خدا واجب کرده است بیعت کردن با عرض کنم که ولی امر رو که دو قبضه بشه، یعنی همین که پیغمبر یا امام معصوم یا امام غیر معصوم ولی امر شد، ولی امره و اطاعت هم ازش لازمه ولو بیعت نکنی. اما در این حال خدا لازم کرده باشد که شما باید بیای بیعت بکنی، یکی از واجبات الهی باشه. این یه بحث که آیا وجوبی از روایات استفاده میشه بر این یا نه. و مطلب دیگر این که خیلی خوب، حالا چه واجب باشه چه نباشه بیعت کردن، بیعت کردن آیا وقتی من بیعت کردم به خاطر بیعت کردن هم یک وجوب متوجه من، وجوبی متوجه من میشه؟ یعنی همین که پیغمبر ولی امر بود ولی امر است. بیعتم نکنم ولی امر می. اما اگر بیعت کردند ولایت امر نمیاد. بس قبلی اون بود. اما در این حال بر من لازمه برای اینکه قضیه رو دو قبضش بکنم، یکی به خاطر خود ولایتی که دارد تبعیت از او لازم باشه، یکی هم حالا من بیام بگم آقا ما آماده هستیم حجب فرمود انجام بدیم، به خاطر این هم بر من وجوب بیاد. این حکم یجب و علی اطاعت و ولی اطاعت و اوامر ولی الامر و نواهی از دو جهت بر من لازم باشه، یکی که برای ولی امره تو بخوای و نخوای هست، یکی هم وقتی بیعت کردی به خاطر اینکه گفتی من هستم هم برات واجب میشه. مثل دو تا وجوب، وجوب مؤکدی بگید میشه، یا دو تا وجوب، یک وجوب لانه ولی الامر و اطاعت و ولی الامر واجبه، یکی هم برای خودت گفتی، خودت گفتی که من هرچی بفرمایید آمادگی دارم، به خاطر این هم خدا برات واجب کرده. آیا این وجوب اطاعت از و وجوب ول به تعبیر دیگر الوفا و بل بیعه واجبون آیا هست یا نیست؟ و یکی دیگر هم این که خود بیعت کردن آیا واجب است یا نه؟ دو تا مطلبه، این دو تا مطلب رو میخوام ببینیم که و هیچ کدومش با این که عرض کنم که بیعت کردن شرط فعلیت ولایت و شرط وجوب اطاعت هم نباشه نداره، این دو تا مطلب رو میخوام بحث بکنیم. عرض کنم که اول اونی که در اینجا بحث شده راجع به این است که آیا بعد از بیعت کردن عمل به بیعت و وفا به بیعت بر شخصی که بیعت کننده هست واجبه یا نه. اینو در مباحثی هم که داشتیم ولو نه استقلالا ولی اجبارا عرض کردم که بعید نیست بگیم واجبه. وجوبش را از دو راه میشه رفت سراغش، یکی از نظر قواعد عامه و ادله عامه‌ای که داریم و یکی هم ادله خاصه. منظور از ادله عامه این است که خود بیعت به معنها بیعه رو بهش کار نداشته باشیم، دلیل بر بیعت بگیم نداریم، بلکه ادله‌ای که رو عناوین دیگه اومده خود او اختزا می کند که اگر بیعت کردی عمل به او واجب باشه. اون ادله رو داریم که اشاره هم کردم، مثلا احل الله البی یا الا ان تکون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی دلالت نداره احل الله البی مال بیعه، دیگه بیعه نیست که، بلکه قرارداد با هم میبندن که هر چی شما گفتید من عمل بکنم، من شما رو ولی هم بدونم و به دستوراتون عمل کنم، او هم میگه دست شما درد نکنه. بیعی نیست اینجا که با احل الله البی بگیم که صحیح هست و جایزه و الا ان تکون تجارتا عن تراض هم مال اکل مال بالباطله، به اینجا مربوط نمیشه. ولیکن آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این چطور؟ از ادله عامه است، اختصاص به بیعت نداره، اجاره هم شامل میشه، خرید فروش هم شامل میشه و همینطور معاملات دیگری هم که هست شامل میشه. ولی خب چیست مفادش؟ ای کسانی که ایمان آوردن وفا کنید به پیمانها و عقدهایی که گره هایی که بین شماها بسته میشه. آقایون در باب بی به این استناد میکنن، میگن که شما که جنسی رو از طرف خریدی، او میاد میگه که آقا این جنس مال شما در مقابلی که پولم مال من باشه، این پیمان و عقدی است که طرفی نیست، از طرف او تنبیک میکند به شما، ملک شما قرار میده این جنس رو، نه مفت هبه نیست، در مقابل این که تو شما هم این پول رو ملک قرار بدی، پیمان طرفینی هست. اون طرف هم که قبول میکنه میگه بسیار خوب، حرفی ندارم که کتابی که داده دی مال من باشه در مقابل این که این پولم مال شما باشه. و نتیجه اغلاییش هم این است که وقتی که این پیمان طرفینی بسته شد ملک کتاب شما میشه ملک طرف خریدار، پول خریدار میشه ملک شما. به این استدلال آقایون در کتاب بیعی که خب لابد در مکاسب خوندید یادتون هست استدلال میکنن برای اینکه بیع صحیح هست و ملکیت آور. همین معنا را در هر قراردادی که بین طرفین بسته میشه میتونه بگیم. در مورد بیعت کردن با ولی امر هم حقیقتش چیه؟ این است که میاد میگه که آه تمام خودم، حالا نسبت به خودم، اموال رو نیاریم تو کار، من در اختیار شما هر دستوری که شما بدید من عمل میکنم، در مقابل اینکه شما هم سرپرستی حسابی از ما بکنید. یه طرفی نیست، من در اختیار شما که هر دستوری که بدید عمل کنم و هیچ خودم بیجا کاری رو انجام ندم، طبق دستورات شما عمل بکنم، اما در مقابل این که شما هم سرپرستی درستی از من داشته باشید. این حقیقت بیعت. خب این حساب که بکنیم از طرف بیعت کننده که انسانیست تعهدی میدهد که خود من در اختیار شما هستم در مقابل این که شما هم سرپرستی امور مرا بکنید. او هم میگه بسیار خوب. بسیار خوب یعنی چه؟ یعنی من سرپرستی از امور شما را در همه جهاتی که سرپرستیش برای من هست میپذیرم، در مقابل این که شما هم تحت اختیار من و تحت اوامر من عمل بکنید. این عقد من الطرفین معاقده است، یعنی پیمان و عقد و گره بین این دو نفر به این صورت بسته میشه. قرآن هم میفرماد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید وفا کنید به پیمان ها. اون پیمان طرفین نیست، عقد معاقده هست و طرفین باید باشه، نه اینکه یه طرفه. مثلا ممکن است که بگیم که مثل طلق تو امرأتی رو یا هی طالق رو یا چیز رو عبدش رو عمش رو که آزاد میکنه میگه هو حرون اعتقته لوجه الله هو حرون، اونجا شامل نمیشه برای اینکه اون طرفینی نیست، خود مرد است و اختیار زن شرعا به او داده شده. از جهت طلاق میگه من طلاق شدم، خدا هم امضا میکنه، امضا از عتق و ایقاع که یک طرفیه، جزء عقود نیست. اما اگر که عقد شد گرهی است بین طرفین بسته میشه. اینجا مسئله بیعت جزء عقود میشه که گره طرفینی بینشون بسته شده. وقتی قرآن شریف فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا کنید پیمانی را که بستید، عقدی را و گرهی را که بین خودتون بستید بهش وفا کنید. به همین بیان بیعی رو میگن که اثر داره و وفایی به او لازم است، هم صحیح هست هم وفایی به او لازمه. اینجا هم وقتی که گفت من آمادگی دارم که به دستورات شما عمل کنم به شرطی که در مقابل اینکه شما هم به وضعیت من برسید، این پیمانی بین این دو طرف بسته شده و هر کدومشون یک تعهدی در مقابل هم دیگه کردن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت میکنه بر این که وفا به این عقد برای طرفین لازمه، هم برای بر ولی امر است به مقتضای این قراری که بستن. یعنی با قطع نظر از این که خداوند فرموده است النبی اولا بالمؤمنین، خداوند فرموده است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پیغمبر است، ولی امر است، امیرالمؤمنین یا پیغمبر، اولی الامر است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون دستور ابتدایی است که از طرف خدا آمده. منهای او چون که اومده تو قرارداد با پیغمبر یا امام بستی که هر چی شما بفرمایید من عمل میکنم، منتها یه طرفه نیست، شما هم ولی امر من باش که سرپرستی من داشته باش. این قراری که طرفینی بسته شد اوفو بالعقود میاد وفای به عقد لازمه. یک وفایی است و یک وجوبی است که به خاطر قرار داده بین من مبایع با ولی امر، بین من و او این قرارداد بسته شده، او باید سرپرستی من رو کاملا عمل کرده به عهده بگیره، منم عمل کردن به دستورات او رو متعهد باشم.
این آیه دلالت داره برات. باز اشاره کردم وقتی که آیه یکی از دعای بیعت رضوان رو میخوندم که خود اون آیه هم دلالت بر این که عمل کردن به بیعت لازم است داشت. اون وقت که بله آیه دوم یا اول یا آیه دوم بود است به شما عرض کنم که آیه بیعت رضوان در آیات ثانیه بله آیه دوم این است، آیه دهم یا یازدهم سوره فتح است: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیهم، این تعریف از کارشون، دست خدا بالا دست ایناست که با دست هم میدادن دو بیعت میکردن. فمن نکسه فانما ینکس على نفسه، هر کس نقض کند این بیعتش را، تخلف کنه، این نقض علیه خودشه. این معلوم میشه کار زشتی است که، یعنی خیال نکن که اگر گفتی من تابع هستم به این دستورت عمل نکردی، به این وعدت عمل نکردی، عرض کنم که فرار کردی و رفتی و به نفعت شد. فمن نکسه، هر کس که نقض کند بیعت را، فانما ینکس على نفسه. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، کسی که وفا کند به اون چی که پیمان بسته است بر او خدا را، این خدا را فرموده چون بیعت با پیامبر رو فرمود که انما یبایعون الله، فلنؤتیه اجرا عظیما، هر کس عمل بکنه به پیمان الهی عمل کرده و اگر نقض کند ضررش به خودش برمیگرده. این بعید نیست از این استفاده کنیم، یعنی نقض بیعت کار زشتی است و از و ضرر به خود تو برمیگرده. این حالا اگر دلالت نداشته باشه بر وجوب، اشاره به وجوب داره که بالاخره همین که اومدی گفتی من عمل میکنم پشت سر نینداز و برو. و من عاهد به ما علیه الله فسنوتی اجرا عظیما و من نکسه فانما ینکس على نفسه، این دلالت بر این که پیمانی که بستی برای لازم است عمل بکنی داره. و حالا اگر شبهه ای داشته باشه، عرض بکنم که با توجه به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعید نیست اشاره به همون عهدی است که بین پیغمبر یا بین خدا، اینجا خدا فرموده ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، پیمانی که بسته شده به پیمان باید عمل کرد. اینم اشاره، حالا اگر قبول نکنید دلالتش رو، بعید نیست که بگیم که همون مسئله وفا به عقد رو باز داره بهش تأکید میکنه. در هر حال حالا این آیه رو به نفسه بگیم دلالت نداره، اصل آیه های حال نزید آمانو افو بلقو دلالت بر وجوب عمل به بیعت داره. این آیه ایست که از آیات عام، این تقریبا آیه خاص شد، ولی منهای این آیه دوم خود آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت دارد بر اینکه وفا کرد. حالا آیا روایات خاصه هم در خصوص بیعت داریم بر وجوب وفا یا نه، این انشاءالله مطلبی است که به عهده بحث آینده خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.